سلام بینندگان گرامی، تشکر که در این نشر برنامه هم با ما هستید. امروز 23 مارت است و شما خبرهای تاجیکستان و جهان را از رادیوی آزادی میبینید. حالا یک مروری کوتاه با سرخط موضوعهای برنامه. ولادیمیر زیلنسکی پریزیدنت اوکراین از حکومت ژاپن خواست تحریمات اقتصادی بر ضد روسیه را بیشتر کند. تا کنون 2000 تاجیک از اوکراین گریختند. ساکنان بینای آتش گرفته در خوجند محتاج کمک شدند. مقامات میگویند تحقیق سبب های سوختن بینا ادامه دارد.
یک از کابل آنتن موج اورژانس سوختگی می‌گه، یک از گاز گرفتگی می‌گه.
یوسف جان از دو دست محروم است، ولی با عزم و اراده قوی نشان می‌دهد که از کسی کم نیست. حسن خطی زیباتر از همسیفانش را دارد.
وقتی که نباشم وقت خیلی مجبور میشه نکنید جه نبیشه.
ولادیمیر زیلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از حکومت ژاپن خواست تحریمات بر ضد روسیه را برای جنگ بی‌دلیل در وطن او سخت‌تر کند. زیلنسکی که روز 23 مارت طریق آنلاین با پارلمان ژاپن مراجعه می‌کرد، با وکیلان مردمی این کشور برای اعمال تحریم بر ضد روسیه تشکر گفت. از این پیشتر ژاپن واردات تمام محصولات روسی را منع کرد. از جنگ روسیه در اوکراین تقریبا یک ماه سپری شد و در این مدت بیشتر از 3 میلیون نفر از خانه هایشان گریختند. مقامات تاجیکستان میگویند شماره تاجیکانی که از اوکراین به کشورهای اروپایی پناه بردند به بیش از 2000 نفر رسیده است. می رویم به تاجیکستان. ساکنان ضرر دیده بینایی بلندوشانه در شهر خوجند که هفته پیش در آن سوختار سر زد، با یک نامه دستجمعی از شهردار خوجند کمک خواستند. بعدی سوختار در بینا چندین آیله به خانه و در بدر ماندند. قسمت دیگر ساکنان از برق و آب محرومند. ساکنان ضرر دیده نمی دانند جبران زیانشان را از کی طلب کنند. فرزان محمدی با چندی از ساکنان بینایی سوخته صحبت کرد.
بر اثر سوختار در بینه بلندوشانه رقم 10 میکرونوهی 20 شهر خوجند بیش از 10 خانه کاملا به کام آتش رفته و تقریبا به نصف باشندگان آن صدها هزار سامانی زیانی مالی رسانیده است. هرچند تلفات جانی یا زخم برداشتگان از این حادثه به قید گرفته نشدند، ولی چند روز است که ساکنان آن از جای زیست خود محروم شدند. سوختار سبب پیدایش آتش و عاملان آن معلوم نشدند.
یک از کابل آنتن موج اورژانس سوختگی می‌گه، یک از گاز گرفتگی می‌گه.
این بنا با تهخانه‌اش از 7 قبد عبارت است و سوختار در یکی از حجره‌های قبد هفتمین بنا سر زده و حجره‌های دیگر دامن پهن کرده است. در این بنا 160 خانواده زندگی می‌کنند و این حادثه نصف زیادی آن را به تشویش انداخته است. به سبب سوختار حالا بالای بنا کشاده شده و باران و شمال به خانه‌های آدمان می‌دراید. حالا ضرر دیدگان نمی‌دانند جبران زیانشان را از کی طلب کنند. آنها با یک نامه دستجمعی از شهردار خوجند خواهش یارمندی کردند و انتظار هستند که زودتر زندگیشان را به مجرای پیشینه برمیگردانند. از حکومت شهر خوجند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حالا کمک به باشندگان این بنا را بررسی دارند، ولی معلوم نیست که چقدر مبلغ و کی اختصاص داده می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
کمیته حقوق بشری سازمان ملل پرونده مرگ شبهه برانگیز جوان تاجیکی را که به گفته والدینش بر اثر شکنجه مفتشان در اداره ملی سجان داد بسته اعلان کرد. در جلسه کمیته که روز 21 مارت در شهر ژنو صورت گرفت، گفتند از بس که مقامات تاجیکستان توصیه ها درباره تحقیق عادلانه مرگ اسمان بابایف ساکن جوان اسفره را نادیده گرفتند، دیگر چاره به جز بستن پرونده نماند. همکارم میرزانبی خالقزاد این جلسه رو آنلاین تماشا کرد و در استودیو با ماست. میرزانبی، اول درباره خود این قضیه میگفتید؟
علی تبری که در این نواری آنلاین ما دیدیم سخن در باری اسمانبای بابایف یک ساکن اسفره می رود که 19 فوریه سال 2010 یعنی به 10 سال قبل با اتهام عضویت در سازمان ممنوعی حزب تحریر بازداشت شد ولی بعد چند جسدی او را با اهل آیلش سپردند. پدرش جورابای بابایف می گفت که پسرش را مفتشان ریاستی مبارزه با جنایت های متشکلانه یعنی اوباب وزارت کار داخلی فردوس شاکر و منوچهر اکبروف به نیروی برق ماندند تا گناه ناکرده را به گردن بگیرد. از تاثیر قوه بر به اندازه زیاد بود است که عثمان بابایف نفسگیر شده جان داده است. دادستانی صبح بر ضد هر دو با اتهام فرارفتن از صلاحیت های خدمتی و تمجوی پرونده باز کرد ولی بعداً با این بهانه که هر دو بیماران تفتیش قطع کرده شد. بعد مراجعات های به تکرار تفتیشات دیگر بار اثر گرفته شد و 7 سال ادامه کرد. حامیان حقوق این پرونده را تا به کمیته حقوق بشری سازمان ملل بردند و این کمیته از حکومت تاجیکستان خواست گناهکاران مرگ اسمانبای بابایف را جزای سزاوار دهد و به پدر او برای عذاب های روانی کشیده جبران مالی بپردازد. ولی آن گونه که گفتیم حکومت این توصیه را اجرا نکرده است.
میرزنابی چرا سازمان ملل با وجود این همه قرار کرده است که پرونده بسته شود و همین گونه به قول حامیان حقوق عدالت برقرار نگردد؟
بله زرنگیز، دانیل فایف متخصص کمیته حقوق بشر که در باره پرونده اسمان بابویف صحبت میکرد بعد یادآوری از پرونده پیچیده گفت از بس که توصیه های کمیته در باره تحقیق عدلانه مرگ اسمان بابویف اجرا نشد و هم خویشاوندان او برای ادامه تحقیق و اجرای توصیه مراجعه نکردند دیگر علاج به غیر از بستن پرونده نماند. یک نکته مهم را هم باید اینجا گویم که دانیل فایف گفت که ماه ینوار امسال حامیان حقوق از سازمان دفتر مستقل حقوق بشر در تاجیکستان و نمایندگان کمیته گفتند بعد در گذشت جمعبای بابایف پدر اسمانبای دیگر خویشاوندانش از ترس فشار مقامات مراجعه نکردند و قضیه اسمانبای ادامه یابد. یکی از نکات مهمی دیگر در این پرونده آن است که با گفته حامیان حقوق افسرانی که برای تا حد مرگ شکنجه کردن این جوان اول به جوابگری کشیده شده بعداً به منصب دیگر و یا حتی بلندتر گذاشته کارشان را ادامه دادند. در واقع همین تمایل یکی از سببهای اصلی تنقید حکومت تاجیکستان از منبرهای بین المللی است که عاملان شکنجه و یا بدرفتاری با متهمان و زندانیان را بی جزا میگذارد و آنها به همین کارشان ادامه میدهند و تقدیر جوانان به مثل اسمانبای بابایف را که پدر دو طفل کوچک بوده است میسوزانند و برباد میدهند.
تشکر همکارم میرزانبی خالقزو در برای بسته اعلان شدنی پرونده مرگ شبه برانگیزی یک جوانی تاجیک صحبت میکرد که تا به کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد رسید. با گذشت 14 ساله از ممنوع بودن فروش و استفاده مشروبات در ایران بازار شراب گرم شده است. اکثر استحصال کنندگان وینا یا شراب در تهران زنانند که میگویند با تولید غیر قانونی شراب زندگی خود را پیش میبرند. هرچند خطر بازداشت و جزا گرفتنشان کم نیست. درباره این کاری سردرآمد و خطرناک زنان ایرانی کیومرسی تا گزارش میدهد.
تجارت غیرقانونی ولی رواج یافته شراب فروشی در تهران در دست زنان است. با آماده کردن شراب و فروشی آن، زنان در این شهر زندگی خود را می چرخانند.
چیزی هم که الان داریم می بینیم هیچ چی آتیش نداره، نه مخمر داره، نه ارس داره، هیچ چی آتیش نداره، خالص خالص شراب نابیه دیگه.
در ایران فروش و استفاده مشروبات از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 منع است. ولی شراب و عرق و می در بازار سیاه غیر قانونی فروخته می شود. اکثر تولید کنندگان آن زنان هستند.
باره اولم به مشکل مالی خورده بودم، کارهای دیگر را انجام داده بودم، هیچ کدومش به نتیجه نرسیده بود. بعد یه بار که انجام دادم دیدم سود خوبی داره، بعد دیگه ادامه دادم. مخصوصا از عرق خیلی استقبال میکنن.
زنی دیگری که نام مستعارش فریده است میگوید که قبلا بافندگی میکرد ولی مشکلات اقتصادی سبب شد که تغییر شغل کند.
من یه خانمی هستم تو این دولت، هیچ شغلی فعلا ندارم، هیچ منبع درآمدی از جایی ندارم، از جایی تامین نمیشم. من حتی یه بیمه توی این مملکت ندارم که بگم آینده من حداقل بخواد تامین بشه. من اومدم رو آوردم به این کار.
زنان شرابکش میگویند زندگی ناآرام و پرترسه دارند.
مشروب کلن جا ممنوعه، تولیدش، خوردنش، همه چی ممنوعه. وقتی کسی گیر بیفته با تعداد مقدار بالا مسلمن به مشکل بزرگی میخوره. بقولم هرچی درآمد داشته باید بده بهشون و بیاد بیرون.
واقعا استرس اینو دارم، یکی در میزنه میپرم هوا، ای وای اومدن الان میریزن الان جمع میکنن. آره خسته شدم.
این زنان میگن با زحمت زیاد و با ترس و هراس با تهیه و فروش شراب به مردم شادی میبخشند.
مردم شادی رو دوست دارن. تو جامعه ما که هیچ نوع نه تفریح وجود داره نه امکاناتی برای جوانا وجود داره، تنها تفریح جوانا این شده که جمع بشن دورم یه دو تا استکان عرق بخورن، مشروب بخورن، شراب بخورن، بزنن برقصن همین. پس کار ما میشه فروش شادی.
محرومیت از دو دست هم نمیتواند مانع اجرای نقشه و خواسته های انسان شود اگر اراده قوی باشد، مثل قهرمان گزارش نوبتی ما که کار دست را با پای اجرا میکند، با پایش مینویسد و کوشش میکند کارهای دیگری خانه را هم مستقلانه انجام دهد. او از دست محروم است اما از دیگران خود را کم نمیبیند و برای آینده نقشه های زیاد دارد. داستان زندگی نورسی قوی اراده تاجیک را در گزارش از علیشر ظریفی و شهلوی عبدالله میبینیم.
این نورسی تاجیک از دو دست محروم است، ولی مثل دیگران در کارهای خانه با والدین کمک میرساند. خانواده‌اش تلاش میکنند تا او محتاج یاری دیگران نباشد و بیشتر کارها را خودش انجام بدهد.
وقتی که نباشم وقت خیلی مجبور میشه نکنی دیگر نمیشه.
یوسف جان هم میخواهد کارهایش را مستقلانه اجرا کند، هرچند از عهده آنها نه همیشه به آسانی میبراید.
شو پوشیده مثال یکم جوشه که نمیتونه خودش پوشیده، بعد میگه میام یوردامش میکنم. من خودم مثال کش میکنم که خودش یاد بگیره. مثال تر فرمون شدن که مقصد خودت که یاد بگیره. مثال یادزو هستیم نیستیم یاد بگیره خودش.
این نوروز کوشش میکند از همسالانش عقب نماند و در آموزش و درس های مکتب اشتراک کند. تنها در نوشتن از همسینفایش فرق دارد.
در همه درسوی چون فعال است، همه آموزگاران از او راضی هستند. فنهای زبان روسی و انگلیسی را بسیار دوست می‌دارد. یوسف جان با پای خود می‌نویسد و نسبت به دیگر همسینفانش باز فکر می‌کنم که حس خط زیبا دارد.
والدین این نوروز در جای کار نمی‌کنند، زندگی را از حساب مهاجرت مهنتی پیش می‌برند. او که معیوب گروه دویم است، با قبل نزدیکانش همگی 283 سومونی نفقه معیوبی میگیرد و از دیگر امتیازها برخوردار نیست. سطح آموزش و تعلیم مکتب محله طلبات او را قانع نمیکند. میخواهد در یگان لیسه یا مکتب پیشرفته تحصیل کند، ولی تلاش های با تکرار نزدیکان برای برآورده ساختن این آرزو یوسف جان به نتیجه باقی مانده است.
رفتیم از مراجعه کردیم، مثل گیمنازیا رفتیم تا این مقصد را قبول کنیم. مثل برای بسواد شیدنش خیلی قبول نکردن، تا احوالی زیاده مثل جان نسته.
با این وجود یوسف جان به آینده بهتری خود باور دارد. می خواهد در آینده ترجمان زبان انگلیسی شود.
My three brothers is mechanical. My father is a doctor and my mother is a doctor too.
برنامه اخباری آزادی را اینجا به پایان میبریم. امیدواریم گزارش و خبرهای این برنامه پسندتان آمد. اخباری بیشتر را در سمونه azadi.org، صفحه های رادیو آزادی در اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب و تلگرام پیدا کنید. تا ملاقات در برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن همینطور به اون دور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بیریم.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دبیری کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش به ختم جنگ بی‌معنی دعوت کرد که روسیه در اوکراین شروع کرده است و گفت در این نزاع کسی پیروز نمی‌شود و آدمان مجبورند از دوزخ واقعی گذر کنند. شهرهای بزرگ اوکراین یک ماه است که زیر حمله نیروهای هوایی روسیه قرار دارند، اما پیاده نظام‌های روس در حدود اوکراین با مقابله سخت نیروهای اوکراینی روبرو هستند. جنگ‌های شدید در شهر ماریوپل ادامه دارد که به باور کارشناسان روسیه تلاش دارد این شهر را همچون پیوندگر قریم اشغال شده با ناحیه‌های شرقی اوکراین غصب کند. شرقی اوکراین از سوی جدایی‌خواهان روبر روسیه اداره می‌شود. گوتریش از هر دو جانب دعوت کرد که عملیات جنگی را قطع و فوراً به گفتگوهای جدی اقدام کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم روسیه را به گفتگوهای صادقانه و با محتوا برای دست یافتن به صلح دعوت کرده است. زلنسکی گفت که چنین گفتگو یگانه امکان برای روسیه است که ضرر اشتباهایش را کم کند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و معاون کاتب دولتی آمریکا روابط دوشنبه و واشنگتن را بررسی کردند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید دیدار سیراج الدین مهریدین و عذرا زیر روز 22 مارس در اسلام آباد برگزار شد. واخوری در حاشیه نشست 48 شورای وزیران کارهای خارجه سازمان همکاری اسلامی برگزار شده است. در خبرنامه وزارت کارهای خارجه آمده است در رفت واخوری جانب ها حالت کنونی و دورنمای رشد مناسبت های دو جانبه و بسیار جانبه تاجیکستان و ایالات متحده را در سمت های مختلف موردی بررسی قرار دادند. سراج الدین مهریدین و عذرا زیه همچنین درباره وضع منطقه و وضع در افغانستان صحبت کردند. در وزارت کارهای خارجه گفتند در صحبت های جانبه اهمیت S5 جمع یک امریکا و 5 کشور آسیای مرکزی و توسعه همکاری ها در دایره این پلتفرم تاکید گردید. واخوری گروه موسوم به S5 جمع یک از سال 2015 برگزار می شود. از آن سال ایالات متحده آمریکا و 5 کشور آسیای مرکزی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد چهارچوب نو همکاری را برای بررسی مسئله های منطقوی مقرر کردند. تاجیکستان و آمریکا امسال 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک خود را جشن گرفتند. در این مدت بین این دو کشور همکاری های زیاده براه مانده شده است و آمریکا در عموم حدود 2 میلیارد دلار به تاجیکستان کمک کرده است. هرچند کارشناسان بر این نظرند که به دلیل کم توجهی آمریکا به دوشنبه و آماده نبودن حکومت تاجیکستان به اصلاحات همکاری ها به قدر کافی توسعه نیافتند. در قرقیزستان از 1 اپریل امسال برای شکر و روغن وارداتی انداز از ارزش اضافه شده پورا بیکار می‌گردد. دیوان وزیران قرقیزستان خبر داد که این استثناء تا آخر سال جاری دوام خواهد کرد. روز 15 مارس در پی بالا رفتن قیمت محصولات پرزیدنت قرقیزستان صدر جباروف دستور داد که 1000 تن شکر و 500 هزار لیتر روغن رستنی ذخیروی با بازار برآورده شود. آن زمان وزیر حالت‌های فوق‌العاده قرقیزستان بابک اجیکف گفت ذخیره آرد، شکر و روغن در ذخیره دولتی به طور کافی محفوظ است. مقامات قرقیزستان تصمیم دارند شکر و روغن ذخیره را در مغازه‌های مخصوص به فروش برآورند. هفته گذشته مقامات قرقیزستان صادرات برخی از محصولات غذایی را منع کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت بنابر بمب‌باران پیهم نیروهای روسیه از شهر محاصره شده و بندری ماریوپول فقط ویران مانده است. عین زمان حکومت اوکراین از روسیه خواست اجازه بدهد که غیر نظامیان را از این شهر بیرون کنند و دبیر کل سازمان ملل طلب کرد با این جنگ بی‌معنی پایان داده شود. ماریوپول 400 هزار نفر اهالی داشت و در جنگی که روسیه یک ماه پیش آغاز کرد هزاران نفر هلاک شدند و هزاران تن دیگر راهی فرار از آن شهر را می‌جویند. ولادیمیر زلنسکی در این باره هنگام مراجعت آنلاینی در حضور وکیلان پارلمان ایتالیا سخن گفت. در طرف دیگر آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل گفت با این جنگ بی‌معنی که پیروزی نخواهد داشت و زندگی مردم را به دوزخ تبدیل داده است باید خاتمه داده شود. روسیه 24 فوریه جنگ را در اوکراین آغاز کرد. طالبان طبق وعده خود روز 23 مارس در این مکتب‌های میانه را برای دختران در افغانستان کشودند، ولی همگی پس از چند ساعت بستند. آنها گفتند تنها بعد از تهیه نقشه بر اساس قانون‌های اسلامی و فرهنگ محلی مکتب‌های دخترانه را باز خواهند کرد. خبرگزاری باختر نیوز با تکیه به اعلان وزارت معارف طالبان نوشت با مکتب‌های دخترانه و آن مدرسه‌هایی که دخترانی از صنف ششم بالا تحصیل می‌کنند خبر می‌دهیم تا فرمان نوبتی به تعطیل بروند. سخنگوی طالبان ایمان الله سمنگانی در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس درستی فرمان را تصدیق کرده است. پیشتر بعضی از سازمان‌های حامی حقوق بشر از تصمیم طالبان برای گشودن مکتب‌های دخترانه ستایش کرده همزمان با اجرای آن شبه داشتند. گروه تندرو طالبان که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است ماه آگوست سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. حاکمان نو کابل در حال دختران را از تحصیل و زنان را از کار در اداره‌ها راندند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دمیتری پیسکوف سخنگوی پریزیدنت روسیه در صحبت با شبکه CNN دلیل نوبتی کرمل در برای حمله به اوکراین را بیان کرد. پیسکوف روز 22 مارت گفت پیش از آغاز عملیات مخصوص حدود 120 هزار نظامی اوکراین در خط درگیری ها با منطقه دانباس قرار داشتند. این منطقه از سال 2014 در زیر اداره جدای طلبانی روبا مسکو است. پیسکوف این را سبب حمله نامید در حالی که پریزیدنت پوتین و چی دیگری را زمینه آغاز عملیات مخصوص حربی در اوکراین نامیده بود. در این باره من شهلای گل خواجه گزارش میدهم. اظهارات این نوی سخنگوی پریزیدنت روسیه در حال صدا میدهد که مقامات اوکراین در برای جمع شدن مقدار زیادی نیروها در خط درگیری ها در دنباس خبر ندادند. نشانه های مستقیم آمادگی حمله وجود داشتند گفت سخنگوی کرمل، اما دلیل برای اثبات گفته هایش ناورد. دمیتری پیسکوف همچنین گفت هدف از اقدام اخیر روسیه وادار ساختن جهانیان بود که به نگرانی های ما گوش دهند. ولی بنا به خبر خدمات مخصوص و رسانه‌های جهان، روسیه از آغاز سال گرفته نزدیک به 150 هزار نیرو را در مرز اوکراین جمع آورده بود و این سبب هشدار رهبران جهان از احتمال حمله به اوکراین از روسیه و بلاروس میگشت. نیروهای روسیه صبح 24 فوریه با فرمان ولادیمیر پوتین به اوکراین حمله کردند. مسکو این اقدام خود را عملیات مخصوص برای غیر نظامی کردن اوکراین میداند، اما کیف و کشورهای غربی اقدام روسیه را تجاوز آشکار به خاک اوکراین دانستند. جنگ یک ماه است که دوام دارد و از هر دو طرف صدها نفر را قربان کرد. در میان هلاک شدگان از اوکراین زنان و کودکان هستند. سازمان ملل در گزارش اخیرش گفت در اثر جنگ در اوکراین 953 شهروند ملکی کشته شده، 1557 نفر زخمی شدند. با اطلاع این سازمان شمار پناهندگان از 3.5 میلیون نفر گذشت. تقریبا 4.1 اهالی اوکراین مجبور شدند جایزیستشان را ترک کنند. مقامات اوکراین در برای هلاکت بیش از 15 هزار نظامی روسیه در این کشور خبر دادند. مسکو هلاکت 557 نفر را تصدیق کرده است. در میان هلاک شدگان زادگان تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی هستند. بنا به خبر دریافتی روزهای آخر جسد دستکم 4 زاده تاجیکستان را که شهروندی روسیه را داشته در جنگ اوکراین کشته شدند به وطن آوردند. یک زاده قرقیزستان هم روز 8 مارت در اوکراین کشته شده است. صرف نظر از جوری شدن تحریم های سخت علیه روسیه و دعوت ها برای ختم جنگ، مسکو تا حال برای پایان دادن به درگیری ها اقدام نکرده است. سخنگوی پریزیدنت روسیه روز 22 مارت گفت عملیات ویژه نظامی ادامه دارد چون تا حال هدف های حساسی به دست نیامده‌اند. روز 22 مارت دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش به ختم جنگ بی‌معنی دعوت کرد که روسیه در اوکراین شروع کرده است و گفت در این نزاع کسی پیروز نمی‌شود و آدمان مجبورند از برزخی واقعی گذر کنند.
ادامه جنگ اخلاقاً غیر قابل قبول، اجهت سیاسی، توجیه نپذیر و ضد جنگی بی‌معنی است، گفت گوترش در صحبت با روزنامه‌نگاران روز 22 مارس در شهر نیویورک آمریکا. شام دوشنبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دیگر بار خواستار ملاقات با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه شد و گفت به گفتگو با او با جنگ پایان دادن امکان نپذیر است. کرمل در این باره واکنش نکرده است.
عجب از این دنی کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب از این دنی کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت.
یوسف جان بوریف نورس 12 ساله تاجیک از دو دست محروم است، ولی مثل دیگران در کارهای خانه به والدین کمک می‌رساند. خانواده‌اش تلاش می‌کنند تا او محتاج یاری دیگران نباشد و بیشتری کارها را خودش انجام بدهد. در این باره من علی شیرزریفی گزارش می‌دهم. آنها در محله بالاشهر نویای رودکی بسر می‌برند. خود یوسف جان در صحبت به رادیو آزادی گفت وقتی خولگی خود را به خواندن کتاب می‌گذراند و هر وقت ببیند پدر و مادر یا برادرش مشغول کاری هستند به کمک می‌شتابد. یوسف جان میخواهد کارهایش را مستقلانه اجرا کند، هرچند از عهده آنها نه همیشه به آسانی میبراید.
وقتی که نباشم وقت خیلی مجبور میشم نکنید جه نمیشه.
منوچهر بوریزاده برادر یوسف جان در صحبت به رادیو آزادی گفت
مثلا پیشو پوشیده، مثلا یکم جوشه که نمیتونه خیتش پوشیده، بعد میگه میام یاردمش میکنه، مثلا بودا خوراک خری یکم چیز یاردمش میکنه که بخواهی من خیدم مثلا کشی میکنم که خیدش یاد بگیره، بسیارتر فرمون شدن که مقصد خدم که یاد بگیر، مثلا یک زو هستیم نیستیم یاد بگیره خدش.
این نوروز کوشش میکند از همسالانش عقب نماند و در آموزش و درس های مکتب اشتراک کند. تنها در نوشتن که با پایهایش اجرا میکند از همسینفانش فرق دارد. صدبرگ از سوی و رهبر سنف یوسف جان در صحبت به رادیو آزادی گفت او در درس های مکتب فعال است.
وای در میان همسالان خود، در میان همسیمپان خود، همیشه خود را شاد خورم حس میکند. همه همسیمپان با او کمک میکنند، مثلا ستولش را گرفته در نزدش میمونند، چون که یوسف جان با پای خود می نویسد و نسبت به دیگر همسیمپانش باز فکر می